الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلّى على أدوارهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، یه نکته در تکمیل مباحث قبلی عرض بکنم. ما در مورد شرایطی رو که ذکر میکردیم، یکی از شرایط رو این قرار دادیم که ثمره دیوار نداشته باشه. در انوار الفقه به این شکل قید نکرده، اینجوری تعبیر کرده: ان یکون مکان و ثمره له باب و دخول و الخروج او به غیر حائط فلو کان محیطا علیه و قد سدت بابه فلا یجوز ان ینزو الحائط. اینا رو با هم قید کرده که اگر در نداشته باشه، دیوار هم نداشته باشه، یعنی اگر درش بسته باشه دیوار داشته باشه، این دوتا با هم، هم دیوار داشته باشه هم درش بسته باشه، جایز نیست. ولی ما به اون روایت مسعد ابن زیاد که تمسک میکردیم، ظاهرش اینه که باب خصوصی نیازی نیست، همین مقدار که دیوار داشته باشه کفایت میکنه بر عدم جواز اکل، ولو در داشته باشه، چون نوعا همون دیوار مانع از اون علایی که ما عرض میکردیم، علف ثمر فنا اون محات، اون نیاز نداره که حتما در همه موارد مانع، چون وقتی در باشه اون دیوار مانعیت نداره، ولی لازم نیست بالفعل اون دیوار مانعیت داشته باشه. همون که نوعا دیوار مانعیت داشته باشه کافی است برای این که تعبیر علا تصحیح بشه. نه، از روایت نگرفته ایشون، قید اصلا به روایت مربوط نیست. ایشون کنه میخواد بگه که موضوع کلام جایی هست که یک مانعی برای مرور وجود نداشته باشه، ولی اگر مانعی وجود داشته باشه این نمیشه. اماره باشه برای اینکه اجازه میده، اون یه بحث دیگه است. اون فرض ما جایی هست که اماره معتبره بر اجازه مالک وجود نداشته باشه. خب، اینا تمام. ما رسیدیم به شرط هشتم، عدم الافساد. خب، عرض کردم در مورد اینکه مراد از افساد چیه، این وابسته به این هست که ما افساد رو متعلقش رو چی بگیریم. یه موقع متعلق افساد ثمر هست، میوه ها هست، بار به اصطلاح هست. بار افسادش به اینه که زیاد خورده بشه که بار از ارزش بیفته، یا اون بارهای اصلیش خورده بشه که اصطلاحا میگن چشم بار در اومد. این اصطلاح، این خودش افساد بار هست. یا مراد از افساد، افساد شجر هست، به ما هو شجر، نه به ما هو مثمر. چون افساد شجر به ما هو مثمر بازگشت میکنه به همون افساد ثمر. خب، این هم به این هست که شاخهاشو بشکنند و امثال اینها. یا افساد البستان، افساد بستانی که دیوارشو خراب کنند و درشو خراب کنند و نهرشو داغون کنند و اینجور چیزایی که مربوط به بستان هست. این رو باید دید که از روایت من نیاوردم این چیز رو، حالا شما بگیریم این کتاب شما رو. ببینیم روایات ازش چی استفاده میشه. روایاتی که افساد داره، روایات افساد داره، بعضی هاشون اونایی که متعلق رو ذکر کردن به بار برمیگرده و به ثمر برمیگرده، اونایی که بعضی هاشم ذکر نکردن، اونایی که بنابراین در مورد این که بار و ثمر افسادش مضر هست اون رو از ادله به راحتی استفاده میشه. اما اینکه دیوار رو خراب کردن یا درخت رو خراب کردن آیا اونها هم استفاده میشه استفاده نمیشه، دو بیان میشه برش ذکر کرد. یه بیان این که بگیم عدم ذکر قید دلیل بر عمومیت متعلق هست، میگن مفعول وقتی نیاریم که نه همه این چیزها. من تصورم اینه که این مشکل هست، ممکنه عدم ذکر قید به خاطر این هست که نه از خود عبارتها استفاده بکنیم که مراد همون ثمر هست. حالا این رو خوندن تطبیقش، این بحث رو خوندن تطبیق میکنم. یه تقریب دیگه این که بگیم که وقتی شارع در جایی که ثمر بار خراب میشه اجازه نداده باشد این استفاده کنن، در جایی که درخت رو خراب کنن یا باغ رو خراب کنن به طریق اولا، بعید نیست عرفاً یک نوع اولویت عرفیه داشته باشه و از که تجویز، عدم تجویز در صورت خرابی بار، عدم تجویز در صورت خراب کردن درخت و خراب کردن باغ و امثال این ها دیگه یه اولویت عرفیه ممکنه قائل بشیم، بعید هم نیست.
ما اسم و قوال اولیه خود نمی کنیم تصرف به نحوی که حالا درخت و باغ دیگه جایی
نیست. نه، دو بحث هست. یک بحث این هست که خود اون کار حرامه، ولی حرمت او به چه دلیل حرمت عکس رو به دنبال بیاره، بحث اینه. آیا شرط جواز اکل داریم ذکر میکنیم؟ شرط جواز اکل متوقف به این است که اون روایاتی که افساد رو شرط کرده اون روایات به چه معنا باشه، اون وابسته چون ما از خود نه رو در شریعتش پذیرفتیم. جلسه قبل عرض کردم ظاهر روایات این هست که سوال از اکله و میخواد محدوده اکل رو تعیین کنه. تو این فضا وقتی افساد میگن لا تفسد، یعنی افساد شرط، عدم افساد شرط جواز اکله. حالا اون عدم افسادی که شرط جواز اکله چه عدم افسادی شرط هست؟ اون چیزی که از روایات شاید به روشنی استفاده میشه عدم افساد ثمر، یعنی خراب کردن بار. خراب کردن بار اون کاملا استفاده میشه، ولی به نظر میرسه که خراب کردن درخت یا خراب کردن عرض کنم بستان اونها رو هم به اولویت بشه استفاده کرد. حالا من روایتشو میخونم اونها رو ملاحظه بفرمایید که اون نکاتی که میخوام بگم تطبیق روایات روشن میشه. ببینید ما روایاتی که داریم، روایت هایی که قید زده مرسله یونس هست، مثلا مرسله یونس میگه لا بأث بأن یأکل ولا یحمله ولا یفسده. یحمله و یفسده مرجع ضمیر این دوتا یکیه دیگه، همونی که حملش جایز نیست همونم افسادش جایز نیست، بنابراین به ثمر برمیگرده. که مورد چیزم همین بود، سألت هو ان الرجل یمر رو بالبستان و هیت علی او لم یهود علی هل یجوز له ان یأکل من ثمرهی. اینجا میگه لا بأث ان یأکل ولا یحمله ولا یفسده، و اصطلاح حملش، حمل اون ثمر و افساد اون ثمر جایز نیست. حمل و افساد متعلق به شیء واحد هستن، یعنی بار رو نباید خراب کنن. اینو توجه بفرمایید، اون جلسه قبل عرض کردم ثمر به معنای ظاهرا اینجا به معنای مجموعه میوه است. مجموعه میوه، یه موقع ما میگیم این ثمره خاص رو خراب کردن، یعنی این فرض کن گلابی له بکنه این گلابی خراب کردی، ولی کل این ثمره رو خراب کردی، زیاد بخور اون ثمره خراب شده، اون چیزای خوب خوباش رو جدا کنی اون ثمره خراب شده، بار رو ضایع کردن، خلاصه بار رو خراب کردن. بار در تعبیر فارسی بار که میگن به اون مجموعه بار تعبیر میکنن. عرض کنم خدمت شما این یه نکته. نکته دوم این که ظاهراً جنبه انحلالی داره، یعنی یه موقع شما کاری میکنید کل باغ این درخت خراب میشه، خب مسلمه که چیز هست، ولی کاری میکنید بار این درخت خاص خراب بشه، بار یک درخت خاص. ظاهراً عرض کنم خدمت شما اینجا هم صدق میکنه که بار رو خراب کرد، نه بار کل بستان رو بگیم خراب کردن، بار هر درخت رو جدا جدا خراب کردن، اون هم ظاهراً در بر میگیرین یه جمع انحلالی به نظر فهمیده میشه. خب این یک روایت که یفسدهو داره. حالا اون شکستن شما دلیل بر چیز نداریم، اونو میخواییم با الغا خصوصیت و امثال اینا استفاده کنیم. زیاد خوردنی که باعث بشه که اون درخت، تعبیر مرحوم شهید ثانی این هست که یؤثر و فیه اثرن بیرن و یفتق و محل افتاد عرفن، یعنی خراب کردن بار باشه. این خب این ظاهرن روایت دیگه ای که باشه که قید داشته باشه، هی داشته باشه نداری. اونایی که مفعول ذکر نکرده روایت ابر ربی شامی هست، ابر ربی شامی و روایت اونها تعبیرش این هست لا یفسد ولا یحمل. حالا اونا البته معتبر بون نیست، من حالا دعایم خیلی حالا عرض میکنم اونا رو. روایت دعایم الاسلام عن الفساد فیها تعبیر کرده و نه صلی الله علیه و آله وسلم آکل منها عن الفساد فیها، که اونم به همون ثمر برمیگه. روایت دعایم الاسلام که 12949 هست. خب اما اونایی که نداره، روایت عبدالله ابن سلام لا بأس بالرجل یمر را علی الثمره و یأکل منها ولا یفسد، ممکنه شخصی بگه این لا یفسد ازش استفاده میشه که تعمیم داره هر چیزی که افسادی که مربوط به او هست، این ظاهر این نیست، شاید لا یفسد به قرینه یأکل منها لا یفسدها مراد باشه. این به نظر میرسه که لا یأکل منهایی که قبلش ذکر شده این میتواند قرینه باشه برای تعیین مفعول محذوف لا یفسد. در اینجا دیگه تعمیم نمیتوانیم استفاده کنیم، به خصوص در روایت ابر ربی شامی که ولا یحمل هم اضافه داره، چون لا یحملش که خب دیگه مراد ثمره هست، لا یفسد هم اون ظهورش در ثمره بیشتر میشه. این هم این شکلی. بله نه میگن ظهور حذف مفعول به قرینه تعمیمه، ما میگیم نه حذفش ممکنه به خاطر اعتماد به مفعول. ببینید در آیه قرآن داره و از ذاکرین الله کثیرن و ذاکرات، اونجا ذاکرات شما نمیتونید بگید این ذاکرات تعمیم داره، هر جور ذاکرات، این چون از ذاکرین رو، از ذاکرین الله کثیرن، الله کثیرن رو گفته، تو ذاکرات دیگه اونو قید نبده. یکی از مواردی که یک مفعولی رو و متعلقی رو حذف میکنن به قرینه اینکه مشابهش رو قبلا ذکر کردن.
اگر مشابه در
کلام
نبود،
حالا مشابه نبود، حالا باید دید که اونجا یک ما یسله و لان یکون قرینتن علی تقدیر وجود داره یا نداره. اگر وجود داشته باشه بازم همین کلام، اون مشابه که میگم اگه نداشته باشه بله اون تعمیم درسته. تعمیم در جایی که قرینه‌ای برای تقدیر نداشته باشه ظاهر این که قید ذکر نمی کنن که میخواستن تعمیم ذکر کنن، در مورد الحمدلله همینه گفتن، میگن چرا نگفته اون محمود علیه رو، خواسته بگه برای همه نعما، برای همه بزرگی هایی که خداوند داره و امثال اینها متعلقش عمومیت داره. درسته این مطلب که حذف متعلق قرینه بر تعمیم هست به شرطی که قرینه بر تقدیر نداشته باشیم. جایی که ما یصلح لن یکون قرینه الا تقدیر، اون دیگه تعمیم استفاده نمیشه. بی چی تعمیم باشه، ولی روایت قدم و تیتنش دیگه اجمال پیدا میکنه دیگه، چون ما یصلح للقرینه برای تقیید و تقدیر وجود داره، ممکنه اون به این خاطر باشه. بله، این رو روایت قرب الاسناد هم ببینید. سئل اما یأکل الناس من الفاکهة والرطب مما هو لهم حلال فقال لا یأکل احد الا من ضرورة ولا یفسد. ولا یفسد یعنی چی؟ یعنی لا یفسد همون معکول رو، اذا کان یا همون فاکهة الرطب رو، اذا کان علیها فناء محات، هم قبلش هم بعدش اون یه متعلقی وجود داره که این متعلق میتواند قرینه باشد برای اختصاص اون. و عرض کنم خدمت شما اینه که به نظر میرسه که به قرینه به اصطلاح عدم ذکر مفعول نمیتوانیم تعمیم استفاده کنیم. بله، فی نفسه اگر همون بحث اولویت عرفیه رو کسی مدعی بشه که بعید نیست، ما انکار نمی کنیم بحث اولویت عرفیه رو، اون بحث مشکلی نداره. اولویت عرفیه قطعیه است، اینا دیگه عرف این چیزا رو نه نه اون حالا که گفتید بذارید این مطلب رو من میخواستم بخونم، یادم رفته بود این که شما گفتید منو به این عبارت یادم افتاد اینو بخونم. مرحوم آقای بهجت یه اینجا مطلبی داره، حالا عبارت ایشون رو بخونم. در جامع المسائل آقای بهجت جلد 2 صفحه 617 مطلبی داره که البته در وسیلت النجات به این شکل نیست، وسیلت النجات بحثش صفحه 489 فرق داره. در جامع المسائل اینجور داره: از ظاهر عدم اعتبار اتفاقیت المرور فیدخل المقصود، کسی به قصد اکهم بره اشکالی نداره. بعد ایشون میگه و یعتبر علی الاهوت عدم الافساد المحرم و عدم الحمر المحرم. عدم الحمل المحرم تعبیر قشنگی نیست، این محرم رو قید کردن. ما میخواییم بگیم افساد محرم است، حمل محرم است، ما در واقع و افساد و حمل رو میخواییم قید بزنیم و قید تجویز قرار بدیم. یعنی اگه کسی میخواد خراب بکنه این جایز نیست، نه اینکه از اول از یه جای دیگه عدم الافساد رو نتیجه بگیره، عدم الحمل رو نتیجه بگیریم، حرمتش رو همین جا ما میخواییم بگیم حرامه. بله، حالا اونو من قرارم اون جهتش الان نبود. فیزمنو علی الاهوت جمیع ما تناولهو لا خصوص المحمول و ما افسده. ایشون میگه اگر افساد صورت گرفت یا حمل صورت گرفت، خصوص ما افسدهو یا ما حملهو حرام نمیشه، کلش، ولی اون قسمت هایی هم که افساد نکرده باشه و حمل نکرده باشه اونا محرم میشه. اینو عرض کردم، این از روایات استفاده نمیشه. عرض کنم خدمت شما چیز در افساد، بله در افساد، بله در حتی صبر کنید توضیح بدم. افساد دو معنا داره. افساد یکی این که فرض کنید شما این میوه رو فرض کنید 10 تا بخورید چیز میشه، از چشم میفته. آیا دهمی حرامه که به افساد؟ افساد یکی به معنای اون شاخه کندن و اون هاست، اونا نه، اونا خب شرط به اصطلاح اصلا ما افسده که مورد بحث نیست اونجا. بستر این افسادی که از افساد باره، افساد بار فرض کنید 10 تا میوه از این درخت بخورید این بار رو خراب میکنه، خب تا 9 تایی که میخورید اون به اصطلاح حلاله، 10 اموری که خوردید آیا 10 امی حرامه یا کل 10 تاش حرامه؟ به نظر مثل نمیشه اثبات کرد که کل ده تاش حرامه. ظاهر لا یفسد این هست که ما به یه تحقق الافساد حرام هست که به دهمی تحقق پیدا میکنه، اما این که بگیم کل اون ده تا حرام باشه و همسایین، خود آقای بهجت هم تعبیرش اینه که ما افسده محرم نیست، ما افسده جهنم میخوان بگن که وقتی افساد کرد شرط اصل الجواز میشه. نه، این خیلی ظاهر چیز این هست که شرط اون معکول اینه که معکول شما به الافساد واقع نشده باشه، ولی اگر معقول شما به الافساد واقع باشه، معقولای قبلی هم هنگام همچین حمل که باز روشن‌تر، هم که روشن‌تر که اگر شما حالا حمل کردید بگید به قبلیاش هم محرم بوده به نفع شرط متعقب، اصلا ادله که همچین ظهوری نداره، ظاهرش خلاف این هست.
اصلا اولویت هم که در مورد افساد به معنی شکستن
نه، اون درسته، نه اونش این مقدارش هست که اگر افساد کردی، اگر به اصطلاح میوه رو خراب کردید میگه این میوه رو نمیتونید بخورید، اولویت داره درخت رو نباید خراب بکنید، باغ رو نباید خراب بکنید. اون حتی میخوام بگم اختصاص بدید حرمت اکر رو به خصوص ما به الافساد، باز هم از این اولویت استفاده میشه که درخت و مزرعه و امثال اینها نباید خراب کرد. اون یه بحث دیگه. چی؟ نه اینو که نمیخوام بگم، اون طرفشو میخوام بگم، میخوام بگم اگر ما قید کردیم ما
شرط جواز عکس
خراب میشه، نه اون خراب خود همین، نه دو بحث هست. ببینید یه بحث این هست که اگر شارع مقدس میگه که شما در صورتی میتوانید از این بار بخورید که بار رو خراب نکنید، خب این معناش چیه؟ ما میخوایم بگیم معناش اینه که وقتی بار رو خراب میکنید عمل شما که باعث خراب شدن بار میشود اون حرام است. یعنی اکل شما، شرط جواز اکل این هست که اکل شما به الافساد نباشه. خب این یه مرحله. حالا که چنین شد ما میخوایم بگیم هر جور معنا بکنیم این مرحله رو که افساد بار به چیه، هر کدوم رو معنا کنیم، چه معنا این بکنیم که خصوص اون مقدار ما به الافساد محرم میشه، چه کل بار رو محرم کرده باشه، هر کدوم از اونها باشه اولویت عرفیه داره. درخت رو خراب کنه، نمیدونم باغ رو خراب کنه، اون هم اکلش میشه محرم. این بحث با اینه دیگه.
نه هم
حرام حرام میشه. بله، شرط خوردن اینه که شاخ درخت رو خراب نکنه دیگه. چی؟ اصلا شاخ کندن ربطی به اونا نداره. شاخ کندن بحث در این است که شرط شما این حالا شما
نه
حالا یه صورت دیش، نه دو تا چیزی که به اصطلاح جدا جدا از هم باشن. نه نمیگم، اون فرض کنید شما الان شما یه میوه خوردید میوه بعدی که میخواید بخورید الان شاخره میکردید، اون قبلی حرام، اون قبلی حلال بود، این به اون ربطی نداره. نه
نه، فقط اونجایی که میخواد برای رسیدن به خوردنه شاخره بکنه.
آره مثلا این نداره، این میشه حرام. یا فرض کنید باغ خراب کنه برای خوردن، نمیدونم این اینا رو میخوام عرض بکنم یه اولویت های عرفیه داره.
خب درحالی
چی؟ روایت فرمان کسا رفت به این چیزا نداشت. من
خب وقت حضرت بود ما وارد یه باقی شدیم و حضرت بود از خورمایی رو زمین بخورید و اصلا نبود عشق مواره نبود.
نه بلا رفتی نداشت. من
کل آده
هشت هم نه اونش که رفتی به این حرفا نداشت. هیچ خب
لایبقاشه
اونم
کمک
نمی‌کنه. نه لایبقاشه اون جایی
یه
جوری
بخوره که میوه باقی
نمونه. نه اون مقدارش که بحثی نیست، در این که بحث در این است که میوه باقی مونده. میوه باقی مونده ولی درخت شما خراب کردید. نه ببینید این مقدارش که مسلمه، هیچ فرد روشنه. وقتی شما بارو خراب میکنید محرم باشه، هیچی بار نمونه که روشنه که محرمه. اینش مقدارش که بحثی نیست، که ما میگیم جایی که بار خراب بشه اون محرمه. خب این هر چیزی که سرق بکنه که به وسیله اون بار خراب شده، بار خراب شدن گاهی اوقات به اکل کثیر هست، گاهی اوقات به اکل کبیر هست. حالا به تناسبات برای گفتم اکل کبیر هست، یه قصه رو نقل کنم شیرینه. یکی از رفقای ما که بسیار آدم نجیب و اصلا اهل شوخی و امثال اینها نیست، خیلی هم آدم خوبیه، میگفتش که آقای اهل یک روستایی هست، میگفت آقای روستام رو دعوت کردم، میگفت منم خبر نداشتم، خیال میکردم میوه هرچی بزرگتر باشه بهتره. یه بقالی بود توی میوه فروشی بود تو محل ما، این یه جای خیارای درشت رو گذاشته بود، رفتم تو اون قسمت خیارای درشت، درشت‌ترین خیارا رو انتخاب کردم گذاشتم توی سینی، آوردم ایشون آقا رو مهمون کرده بودم گذاشتم، بعد توی این خیارا بزرگترین خیار شدی توی بشقاب گذاشتم گذاشتم پیره آقا. خیلی همین بند خدا آدم نجیب و سریم و نفس، اصلا اهل شوخی و اهل میگو آقا باخه بابا هچکی دو بزرگتر باشه که اعترافش بیشتر نیست. حالا من اکل کبیر که میگم مرادم اکلایی هست که بیشتر جین میوه ها رو خراب میکنه، و الا نه این که خیارهای درشت اگر کسی بچینه و خیارهای ریز رو اون چیز نشه، متبادر نشه، که مرادم اکل کبیر یعنی آن چیزی که اهمیت بیشتری داره، نه از جهت به اصطلاح اندازه و قد و قواره. بله این هم این به خب این هم این قید تمام. بحث بعدی بلوغ و ثمره هست، این که آیا حتما باید ثمره رسیده باشه یا نرسیده باشه. به نظر میرسه رسیده بودن به ماه و بهو موضوعیت نداره، موضوعیت اینه که متعارف هست خوردن یا متعارف نیست. بعضی چیزا هنوز نرسیدن میخورنش، فقال بادوم حالا به قول شما اون، یا در یه مرحله هایی که متعارف، اون مرحله هایی که متعارف نباشه خوردنش، اون ظاهرا ادله انصراف داره، ولی اون مرحله هایی که متعارف باشه خوردنش و اینها، اون مانعی نداره، هیچ وجهی نداره که ما قید بزنیم به بلوغ الثمره. اینم این وجه. شرط دهم این هست که ثمره بر شجره باشه، میوه بر درخت باشه، نچیده باشندش. به نظر میسه انصراف داره، یعنی وقتی میگن من از میوه عبور میکنم برمیدارم، اگر میوه های چیده باشن امثال اینا، اون رو تخصیص به ذکر میدن، چون میوهی که چیده میشه خب یک زحمتی کشیده شده، چیده شده، صاحبش معمولا نسبت به اون میوه ها علایق بیشتری داره، و به طور متعارف عدم رضایت و کراهت مالک در مورد اونها بیشتر هست. اینه که اگر مراد اکل از میوه چیده شده باشه امثال اینا، تخصیص به ذکر میدن. به نظر مثل اطلاقات این مورد رو نمیگیره، یا لاغر قدم متیقنش به هر حال صورتی هست که ثمره بر شجره باشه و میشه این قید رو هم پذیرفت. حالا ثمره ریخته باشه هم نداره، نه ریخته بر زمین اینم اشکال نداره، اصلا ریخته بر زمین هم اشکال نداره، ولی چیده نشده باشه. حالا خوب شد اینو گفتید، چیده نشده باشه. دو چیز هست، میوه هایی که رو زمین ریخته با میوه هایی که رو درخت باشه، اون هیچ، حتی میوه رو زمین یه مقدار اولویت هم داره، اون با اینکه چون کمتر به درخت صدمه وارد میشه، اون میوه که روز خیلی وقتا ممکنه اونها خراب بشه و بره کنار اصلا ما. ولی میوه چیده شده، میوه مقتطف، اون رو به اصطلاح اون مانع داره، اشکال داره. خب چیز یازده هم و دوازده هم که مثل هم هستند، کون المار مسلمن اذا کان صاحب الثمره مسلما، و کون المار مؤمنن اذا کان صاحب الثمره مؤمنا. به نظر میتونم چه قیدی، هیچ شرطی نیست، اینا حق میگه لکل کبدن حرا اجر، میگه آب شما به هر کسی بدید، تشنه لب رو آب بهش بدید، حتی حیوان باشه، هر چی باشه پاداش داره. اینکه انسان شارع مقدس برای اون نگاهی که شخص میکنه اجازه داده باشه، هیچ مانعی نداره، هیچ قرابتی نداره که شارع اجازه داده باشه که کسی که از کنار یک باغ رد میشه از اون باغ استفاده کنه. هیچ دلیل برای اینکه بتواند حتی باید مسلم باشه، مؤمن باشه، اینا دلیلی نداره. نه اونا ربطی به اونا هم نداره، اون به اصطلاح سبیل نفی سبیل نیست، سبیلی نیست که برای اون، اون یه نوع اتفاقا اینجور خوردن ها. فرض کنید اگر یک بنده خدایی که ثروتمند باشه، یک ثروتمند این چنانی کسی بیاد از یه میوه از باغش خوردن، این مثلا میگن چیزی از اون ثروت کم میشه، اینجور نیست که. خب وجه سیر دو تا شرط دیگه من اضافه کردم از شرطایی که تو کلمات آقایون بود که بعضیاشون هم خیلی زیاد افراد متعددی ذکر کردن که بشه 14 تا نام 14 معصوم. یکی این هست که تو انوار الفقهاء تعبیر میکنه الله یأکل زائدا عن شبعه، این تعبیر داره توی مرحوم شیخ طوسی و عده زیادی تعبیر میکنن قدر کفایته یا مقدار کفایته. کسایی که این تعبیر مقدار کفایته کردن نهایه صفحه 370 و 417 فقه القرآن راوندی جلد 2 صفحه 230 سرائر جلد 2 صفحه 226 و 371 اصباح الشیعه صفحه 247 و این تعبیر رو کردن. ولی خود شیخ طوسی در خلاف جلد 6 صفحه 98 و مبسوط جلد 6 صفحه 288 و سرائر جلد 3 صفحه 126 یه همچی قیدی رو نیورده. من به نظرم انصراف نداره دلیل که حتما باید به مقدار کفایت باشه، به مقدار بیشتر از حالا سیدیش نباشه و اینها، کسی که سیر هم هست اصلا نباید بخوره که نه امثال اینها. من فکر نمی کنم. حالا صبر کنید، اون نکته‌ای که میخوام قید بکنم اون اینه که نیازی نیست به نظر من قید زدن. اگه کسی عقیدش اینه که انصراف داره به قدر کفایت ادله، از کلام ما هم انصراف میفهمه. اگر کلام ما رو منصرف نمیبینه، کلام ما هم منصرف نباید ببینه. یعنی اینه که مناسب نیست که انسان قید بزنه. این قید همجوری که در خلاف و مبسوط و سرائر در یه موضع دیگه یا سرائر ایشون قید نزده، مناسب این است که قید زده نشه. هر جور فهمیدید. بعضی چیزها هست، اصلا اینو یه موقع عرض می کردم، بعضی وقتا این قید زدن و قید نزدن ها مفهوم رو تغییر میده. حاجه ها می فرمودن که شما گاهی قد بعضی میگن آب را باید به پوست رساند. اگر شما میگید آب را باید به پوست برسانید یه معنا داره، ولی اگر میگید دست را بشور، دست را بشور جایی که فرسون خود دست شما خودکاریه، دست شما خودکاریه، خب دستتون شستید دیگه، دست اینجور لازم نیست اون خودکاری ها را از بین ببرید. ولی اگر گفتن آب را به پوست برسان، ممکن انسان شک کنه که این خودکاری هایی که هست این صدق میکنه که آب به پوست رسیده یا آب به پوست. سعی کنیم همون تعبیر اصلی رو به کار ببریم، ببینیم چی رو ازش استفاده میکنن. آقا از قول مرحوم آقای داماد، مرحوم آقای حکیم نقل میکردن، میگفتن که کسایی که مثلا گچکارند و اینها خیلی وقتا گوشه های ناخون هاشون مقدار گچ باقی میمونه و امثال اینها، به اینها وقتی خطاب بشه دستتون بشور، حالا اون گچ ها حتما باید اینجوری تمام گچ هایی که لابلای ناخون ها هست اونا رو برطرف کنن. این هر جور صدق کرد که دست رو شسته. بعضی وقتا یک بعضی حال به هر حال نه حالا پر روی غیر پر رو، اگر اجازه اگر اطلاق دلیل اون رو میگیره خب به پر روی نداره بخوره والا. بعد سر این هست که خدا رحمتش کنه، یه آقایی بود در شابدالعظیم، شیخی بود، شیخی خیلی محترمی هم بود، ایشون فامیلیشون کوماسی بود یا کوماسی، در خدمت حاج آقا رفتیم خیلی سال قبله، شاید 40 سال پیش در خدمت حاج آقا رفتیم عیادت ایشون. یک دو بابرش هم مرحوم شد، بعد نمیدونم خود اون آقا نقل کرد یا حاج آقا نقل کردن که لقب کوماسی هم این به این جهت به این خانواده داده بودن که جد اینها از نادرشاه یه موقعی در کوهستانی چیز کرده بود، به اصطلاح پذیرایی کرده بود، سفره چیده بود تو کل کوه از وسایل لبنیات، کل همه چیزهایی که تو سفره بود از لبنیات، ماست و شیر و نمیدونم پنیر و همه اینها، کل سفره از اینها بود که چیز گفته بود تو کوه را ماستی کردی. بعد کوماسی به عنوانی که نادرشاه گفته بود فامیل اینا کوماسی شده بود. ما رفتیم خدا بیامرزتش، خیلی لاغر و حالت ضعیف و ناتوان داشت. اون گفتش که من در جوانی گاوار میخوردم دیوار میخوابیدم، این تعبیر رو کرد. حاج آقای فرمودن که بعد که اومدیم بیرون فرمودن ایشون وقتی جوان بوده معروفه که یک بشقاب حلوا رو، یک بشقاب پر رو با یک دفعه تو دهنش میگذاشته، یک انگشتش میذاشته این ور دهن، انگشتش میذاره دهن تا این رو داخل دهنش جا بده. با یک بار خوردن تعبیر میگفت گاوار میخوردن، تعبیر بود که خود این خیلی هم بنده خدا موقعی که رفتیم یه مش استخون بود. بعد میگفت دیوار میخوابیدم، میگه موقع خواب خیلی خورخور میکرده، خورخور زیادی داشته و اینها، که میخواست بگه خلاصه اون جوانی ما کجا و این حالا زار و ناتوانی که الان افتادیم کجا و میگم یک دو ماه بعدش هم خدا رحمتش کنه مرحوم شد، خیلی شخص بزرگواری بود. علی تقدیر به هر حال اگر اطلاقات نسبت به گاوار خوردن اطلاق دارد که دارد، تازه اونم به قدر شبعه هست، شبعه علا قدر حاجته هست، علا قدر که کفایتش این مقداره. نه ما نه همین رو تعبیر میکنیم، همین تعبیر رو اون واگذار میکنیم، خودش هرچی فهمید فهمید دیگه، خودش میدونه.
بله 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 یه به شبه و کفایت و اینا کار نداره، میگه لنگ داره یه هم دلونی که من از این تو بخواه، من یعنی که میلم
میکنه. نه میلش میکشه دیگه، شبه پس سیر نیست دیگه، اینا میگه زائدنن شبهی نباید بخوره. و این هم ملافه حالا این تعبیرات حالا اوناشو بماند. من عرضم اینه که خیلی وقتها ما تعبیر اصلی روایت رو تغییر بدیم، یه تعبیر فرض کنید مثلا تعبیر میکنن که آب خالص، آب مطلق، بعد وقت شک میکنن که مثلا این آبایی که تو رودخونه هست این آب مطلق هست یا آب مضاف. اون به اون بنده خدا گفته بود به مرجع تقلید که مثلا این آبی که تو رودخونه هست مطلقه یا مضاف، گفتون ری یعنی یک کسی تو کوفه ادرار کنه تا بصره نجس میشه، این اشاره به اینه که مثلا این شما آب مضاف. واضحش اینه که اصل قضیه اینه که آب گفتن، آب خالص که نگفتن. اگر آب خالص میگفتن خودم شک میکرد که اینو بهش آب خالص میگن یا نمیگن، ولی وقتی گفتن آب، الان سوال کنن تو رودخونه چی جاریه چی روونه، شما میگید چی؟ میگه آب دیگه، نمیگید شیر که، میگید آب دیگه. نه بعضی چیز، بعضی نکاتی که بله، بعضی وقتا بعضی چیزها هست که یک نوع ممکنه طرف غفلت بکنه مناسب، مثلا همین قید قصدی بودن و قصدی نبودن با توجه به اینکه خود عرض کنم چیزها مثلا فرض کنید ممکنه
بعضی همون موقع خودتون نمیگید،
نه چون درک مرجع تقلید در مورد این عبارت حجته درک، ولی بعضی چیزها خارج از مرحله درک. من این مطلب رو میخوام بگم، میخوام بگم من خودم که تصورم این هست که اینا اطلاق داره، اگر کس دیگه‌ای تصورشونه که اطلاق نداره، خب مطلق بذاره عرف متعارف ببینه واقعا مقید میفهمن یا نمیفهمن. میخوام خود اینو شاهد قرار بدم که اگه مطلق بذارن میفهمن که مطلق فهمیدن. این که احساس میکنن که باید تقیید بکنن تا تقیید فهمیده بشه، به خاطر این که تقیید فهمیده نمیشده. بله نه میخوام اینو بگم، شما پیس کنید متعارف نمیفهمن دیگه.
بسته سوگوین ها همین بحث میاد، عرف مردم وقتی میگن مثلا اقسلو مثلا سیابکم توش عرف و اینا رو میفهمن.
خب بله ابلا داره،
ولی الان فقهای ما مثلا برسش مثلا میگن نه بکار دادن در آب پروجاری ملاک نیست، ولی واقعا
اب نداره. اگر چیز باشه همون معتبره دیگه، ما هیچ قید چیزی نداریم که اگه هر چی هست معتبر. این اصل از دینه که اگر فهمیده بشه فهم باید قید زد، فهمیده بشه خب از این عبارت فهمیده میشه دیگه. شما بگید لباس رو بشور، هر چیزی که از از اون ورم مثلا قید نکنید که شد. گاهی اوقات شما وقتی قید میکنید که فشار دادن معتبر نیست، مفهوم رو توسعه دادید. ممکنه مفهوم ذاتاً توسعه نداشته باشه ولی با این قید توسعه پیدا کنه. نه، بعد لفظ رو واگذار کرد به خود عرف متعارف، دید عرف متعارف چی از عبارت فهمیده میشه. یکی این هم این مطلب. مطلب بعدی که اینو بگم و این شرایط تموم بشه، یک شرطی ذکر کردن که الله ینوب غیر روحو منابه، خود مار بخوره، نه اینکه کسی دیگه نائبش بخواد اون رو به جای او این چیز کنه. این خب درست هم هست این مطلب که، ولی این شرط، شرط کردنش لطیف نیست. اصلا وقتی ما میگیم حق اکل داره، یعنی مار میتواند بخوره، نه اینکه کسی که مار هست غیر مار بخواد بخوره این چیز کنه بندازه برای اون کسی که هنوز مرور نکرده برون. بله لازم نیست مار از درخت بکنه، ممکنه بابا و بچه کنار هم باشن، باباه بکنه بده بچه بخوره، مشکل نداره. شرط این نیست که خود اون شخصی که از درخت میچیند خودش بخورد. بس شرط اینه که مار سرق بکنه. وقتی در حق بچه هم مار سرق میکنه ولو باباه میکنه، بچه میتونه بخوره. اما همین مقدار بگید مار، این یه شرط زائدیه بر مفهوم این که مار اجازه خوردن داره نیست. یه تعبیر خیلی لطیفی،
اگر یکی هست مار نیست و کنست کنی همسایه هست، یکی آنه نشسته میگه آقا من همسایه این درخت مثلا این باغ هم شما حق تو میخوایی نخوایی من به جای اگر بودی چقدر میخوردی؟ میگه من مثلا دو تا سه تا میوه میخوردی، میگه من به جای تو میخوام تو نخوردی.
نه اینا نمیشه، اینا حق یه همچی چیزی ما نداریم. نه نه اینا از موضوع مار نیست دیگه. نه میگم شرطه، نمیخوام بگم شرط نیست، نمیخوام بگم شرط نیست، ولی اینا شرطه توضیحیه، شرطه توضیحیه برای جلوگیری از پررگری به قول آقای صابری. اینجور شرایط بید. خب این بحث تمام.
یه چیزی
میخواد
بشوره
بخوره
اونجا،
آبونی
میخواد
همونجا
بخوره
برای کسی که فاسده
یالا دیگه خودتون دیگه علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرقوا دیگه تفریحاتش با شما. بله حالا به معنی شوخی یه بحث دیگه اینجا هست، اینو فردا بحث میکنیم، این که آیا این اکل ماره حق است یا حکم است. بحث حق و حکم نمیخوام مفصل واردش بشم، ولی در حدی که تو جواهر هم اشاره شده، توی کلام اولین بار تعبیری که یک ایمایی به این بحث داره، کلامی هست که در شرح شیخ جعفر کاشف الغطا بر قواعد علامه وارد شده و مرحوم صاحب جواهرم از شیخ جعفر عبارتشو نقل کرده، میگه لیس حق الماره مما یجوز و نقله به صلح او غیره. حالا ما بحث رو به شکل دیگه اصلا طرح میکنم، اصلا این حق یا حکمه؟ اگر حکم باشه خب دیگه این موضوعات منتفیه، اگر حق باشه اون وقت این بحث این هست که آیا حق این چند سنخ حقیه، آیا از حقایی هست که قابل نقل هست انتقال هست، اون بحثی هست که بسعی میکنم. بحث حق و حکم بحث خیلی مهمیه، اینجا نمیتونیم ما به تمام چیز بشیم، بعضی نکات اصلی این بحث رو من فردا اشاره میکنم، این بحث رو ما جمع میکنیم فردا انشاءالله. بحث میره، میریم بحث بعدی. بحث بعدی این که آیا بلوغ در زکات شرط هست که شرط نیست، زکات بر نابالغ هست یا نابالغ زکات نداره، این بحث فردا بحث کنیم، یعنی بعد از تموم شدن بحث. صلی الله علیه و آله و سلم و نبی جناب محمد و آله.